رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز، ساعت به وقت دوشنبه 6 صبح است. امروز یک شنبه 19 ژانویه سال 2007 میلادی است. من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی شما را همراهی میکنم. در آغاز توجه کنید به سرخط برخی از مطالب این ساعت. در عراق در رابطه با عاشورا چاره های سخت امنیتی پیاده شده اند. روسیه میگوید حق کاربرد سلاح هسته‌ای را در حالت ضروری محفوظ می‌دارد. پرزیدنت ایالات متحده مجموعه چاره های پیشگیری از بحران اقتصادی را معرفی میکند. پرویز مشرف در پی دریافت اعتماد دوباره در غرب را میکوبد و کارشناسان به نتیجه انقلاب های رنگا بهای آمیخته میدهند. اکنون یک نگاه مختصر به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش جنرال ارتش دیوید مکیرنون را به رهبری نیروهای بین المللی ناتو در افغانستان پیشبری کرد. اگر سنت آمریکا این نامزد را تصدیق کند، مکیرنون جای جنرال دان مکنیل را خواهد گرفت که الحال فرمانده نیروهای بین المللی کمک امنیتی در افغانستان است. مکیرنون حالا فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا می باشد. 2.5 میلیون نفر زائر امروز در کربلا برای اجرای مراسم عاشورا جمع آمده اند. به این مناسبت نیروهای عراقی چاره های سخت امنیتی را در پیش گرفته اند. تا حال دست کم 2 دفعه مسلحان یک گروه تندروی شیعه با نیروهای امنیتی عراق در بصره و ناصریه درگیر شده اند. در حمله این ستیزگران دیروز 70 نفر به قتل رسیدند. رئیس ارکان نیروهای مسلح روسیه امروز در مسکو گفت کشورش حق کاربرد سلاح هسته‌ای را در ضرورت پیشگیری از تهدیدهای بزرگ محفوظ می‌دارد. جنرال یوری بالویفسکی گفت کشورش هدف حمله به هیچ کشور را ندارد، اما می‌خواهد همه اعضای جامعه جهانی این تصمیم مسکو را روشن بفهمند که می‌خواهد از استقلالیت و تمامیت ارضی خیش دفاع کند. پلیس اسپانیا میگوید مواد خامه بمب‌سازی را کشف و 14 نفر را با گمان همپیوندی با تروریسم اسلامی بازداشت کرده است. عملیات مذکور در شهر شمالی بندری بارسلونا به وقوع پیوسته است. در حمله تروریستان در 11 مارس سال 2004 در مادرید اسپانیا 191 نفر کشته شدند. روز یکشنبه 20 ژانویه در سربیا دوره اول انتخابات پرزیدنتی برپا می شود. سبقت اساسی بین پرزیدنت فعلی غربگرا بوریس تادیچ و سیاستمدار ملتگرا تومیسلاو نیکولیچ به عمل خواهد آمد. اینچنین چند نامزد دیگر در مسابقه شرکت دارند. با در نظر داشت آمادگی کوسوو به اعلان یک جانبه استقلالیت، این انتخابات برای سربیا سرنوشت ساز دانسته می شود. مرکز هواشناسی تاجیکستان اهالی کشور را آگاه کرد که دوشبانه روز آینده در کشور سردی هوا به درجه رکوردی خواهد شد. مخصوصاً شب 20 ژانویه را این مرکز شب سرمای سخت عنوان کرده است. به قول این منبع هوا در تاجیکستان تا 25 درجه جدول سلسی سرد خواهد شد.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
طبق نظرسنجی ها اکثر امریکاییان بر اینند که اقتصادیات ایالات متحده به سمت پسرفت حرکت دارد. 20% آنها میگویند این پسرفت کیها شروع شده است. اقتصادیات کشور از بحران وام های خرید منزل و افزایش بی سابقه نرخ نفت ضربه خورد. چندین دعوت صدا داد که پرزیدنت جورج دبلیو بوش باید دست به چاره های فوری زند، آنگونه که در دور اول ریاستش در سال 2001 اقتصادیات را از لغزش به بحران نجات داده بود. بوش در پاسخ گفت همراه کنگرس دست به برنامه فوری هدفمند و موقتی خواهد زد. تفصیلات خبر را از همکارم در آمریکا لطیفی میشنویم.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جورج بوش اعلام نمود که برای وادار کردن مشتریان به خرج بیشتر و کارخانه ها به تشکیل جایهای کاری ایلاوگی آماده است در حدود 150 میلیارد دلار مصرف کند. وی افزود خطر وجود دارد که وضع به عمل آمده به رکود اقتصادی می‌آورد و از کنگرس کشور دعوت نمود در زودترین فرصت برای پیدا کردن راه حل با مشاوران او به همکاری شروع نماید. با قبول زودترین مجموعه چاره‌های رشد با ثمر اقتصادی، ما گویا با سوزندوره اقتصادی بنیادن قوی خود را سالم نگه خواهیم داشت. این چرها مخصوصا به آن بخش اقتصاد مساعدت خواهند کرد که در حال تغییرند، به مثال بازار منزل، و اجازت نمی دهند دیگر بخش های اقتصاد آسیب بینند. بوش پیشنهاد کرد 1% درآمد ناخالص ملی برای انجام این نقشه اختصاص داده شود. طبق طرح رئیس جمهور به همه مالیات پردازان بازده مالیات و به کارخانه ها مبلغ های هوسمندی داده خواهند شد. بعد از اظهارات بوش، وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا هنری پاولسون توضیح داد که برای تطبیق این نقشه از 140 تا 150 میلیارد دلار لازم خواهد شد. پاولسون از فوریت دعوت بوش جانبداری کرد و افزود در عکس حال ترس بحران میتواند عملی شود.
We must act now to support our economy this year. The president laid out today.
برای دستگیری اقتصادمون در سال جاری ما باید فوراً چاره‌های ضروری رو روی دست گیریم. رئیس جمهور امروز اصولهای واضح را پیشنهاد کرد که باید به تهیه چاره‌های عملی رشد اقتصاد راهنمایی کنند. ما با همکاری با کنگره در سمت رسیدن به سازشنامه در رابطه با اجرای این نقشه تمرکز خواهیم کرد. این نقشه به مشتریان پول نقد خواهد داد، کارخانه ها را تشویق میکند سرمایه گذاری کنند، توسعه یابند و کارگران بیشتر را به کار گیرند. مصرف های مشتریان 70% درآمد ناخالص ملی ایالات متحده را تشکیل می دهند و پاولسون افزود که قسم بزرگی کمک به خانواده ها با درآمد پست میانه روانه خواهد شد و بر این عقیده است که این خانواده ها بازده مالیات را برای پرداختن قرض ها از خدمات معیشی و برای خریدن مواد های اولیه صرف خواهند نمود. جورج بوش گفت که وضع اقتصادی اکثریت مردم کشور را نگران کرده است، اما او باوری کامل دارد که اقتصاد آمریکا این مشکلی ها را پشت سر خواهد کرد. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اقدام پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش به جلوگیری از پسرفت احتمالی اقتصادیات آمریکا. شنونده ارجمند، حالا به این پارچه های صدا از بایگانی ما توجه کنید. گاه صداها به سر خود گویاتر از همه شرح و تفسیرند، صداهایی که رنگ و بو دارند. سال 2003، انقلابی گرجستان. سال 2004، انقلابی اوکراین. سال 2005، انقلاب قرقیزستان. درباره آن که امروز در رابطه به این تحولات مفصول به انقلاب‌های رنگه چی ها گفته می شود، پس از چند گزارش ما را خواهید شنید. حالا یک موضوع دیگری روز. پرزیدنت پاکستان پرویز مشرف رشته سفری را به 4 کشور اروپا شروع می کند. اینها بریتانیا، فرانسه، بلژیک و فورم اقتصادی جهان در سوئیسر یا سوئیسرلند. این سفری او از طرف کارشناسان عمدتاً طوری ارزشیابی می شود که مشرف می خواهد دوباره اعتماد غرب را به خود جلب کند. تلاش او در حال صورت می گیرد که بی‌ثباتی در کشور اسلامی مسلح با سلاح هسته‌ای در غرب نگرانی های را به میان آورده است. مشرف که در سال 1999 ضمن یک تبادلات آسایشته قدرت را در پاکستان به دست گرفت و دو سال بعدش همپیمان ایالات متحده در جنگ ضد تروریسم شد، بارها وعده داده است که دموکراسی را در کشورش برقرار خواهد کرد. اما حالا وای مجبور است در بین پوتکی فشار غرب و سندان مخالفت داخلی اساساً با حفظ ثبات در کشورش مشغول باشد. این کشور ناآرام است و در خشونت‌های خونینش در سال گذشته صدها نفر از جمله رهبر اپوزیسیون و سروزیر سابق بنظیر بوتو به هلاکت رسیدند. پس از گفت‌وشنیدها در لندن مشرف در بروسل با سران اتحاد اروپا ملاقات می‌کند. در پاریس او با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی و رهبران اقتصادیات و تجارت این کشور وامی‌خورد. سپس در فورم اقتصادی جهان در داووس با وزیر امور بیرونی آمریکا کاندالیزا رایس، پرزیدنت افغان حامد کرزی و سروزیر عراق نوری المالکی دیدار و گفت‌وشنید خواهد داشت. کارشناسان میگویند به احتمال قوی در این نشست‌ها مشرف با پرسش‌های ناخوشایند روبرو خواهد شد. در بابت مبارزه ضد تروریسم، سوی قصد به جان بنظیر بوتو، پیشرفت ناکافی در تامین فضای دموکراتی انتخابات و غیره. در این بین کشتار بوتو تا رفت با معلومات تضادآمیز بیشتر مخلوط می شود. چنانچه برخی از رسانه ها گفتند بوتو در مصاحبه با تلویزیون الجزیره شخصی را کشنده اسامه بن لادن نامید. اما هیچ کشور یا رسانه به این سخن دقت نداد، زیرا ممکن است وی نام تروریست شماره اول را با نام ژورنالیست دانیل پرل عوض کرده باشد. حکومت پاکستان فرمانده مربوط به القاعده بیت الله محسود را قاتل بوتو می نامد و این نکته را خدمات مخفی آمریکا نیز تصدیق می کند. روز چهارشنبه گذشته اسلام آباد محسود را به آن عیبدار کرد که یک پایگاه حربی دولت را در وزیرستان جنوبی در نزدیکی مزبو افغانستان برای مدت اشغال کرده است و ارتش پاکستان خبر داد که در هفته گذشته در دو جنگ با ستیزه‌جویان ده ها آشوبگر را کشتن نزدیک به 40 نفر را اسیر گرفته است.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و اکنون نگاهی به موضوعهای روزی تاجیکستان. مرکز هواشناسی تاجیکستان هشدار داد که امشب و شبانه روز آینده سردترین روزهای تاریخ نفترین کشور خواهند بود. این هم در حالی که بیش از یک هفته آخر مردم تاجیکستان از سرمای سخت مشقت میکشند. با سبب کمبود برق و مواد سوخت، سردی های کم نظیر زمستان برای بسیاری از آنها گران افتاده است. بر ضمن این طور برخی از مسئولان دولت اقرار کردند امسال هم نیازهای زیربنایی به سردی های زمستان آماده نبودند. ولی آیا در عرفه خنک‌ترین شبانه روز کشور چی آمادگی های شتابکارانه در میان است؟ از همکارم در دوشنبه سفرگولی عالمی می شنویم.
بارشات برق در تاجیکستان ادامه دارد و آن باعث نگرانی مردم این کشور گشته است. مرکز هواشناسی تاجیکستان پیشگویی میکند که روزهای شنبه و یکشنبه یعنی 20 و 21 ینور سردترین روزهای زمستان امسال تاجیکستان خواهند بود. طبق اطلاع همین منبع در این دو روز اخیر هوا در دوشنبه شبانه تا 17-18 درجه و در کوهستان تا 20-25 درجه زیر صفر قرار خواهد گرفت. جمیل عبیدلوی و مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان در این رابطه گفت:
"بوز در تمامی منطقه های جمهوری تاجیکستان هوا ابرنوک شده، برف میبارد و حرارت هوا روزانه 10-15 درجه برای همین شده ما برای همه اهالی تاجیکستان آگاهی دادیم و در آگاهی خودمون نوشتیم که باز پشتوی حرارت هوا در وادی ها و اینچنین در نوهای کوهی در نظر است.
اما تحلیلگران بر این نظرند که هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان به مراتب سردتر از گفته مرکز هواسنجی تاجیکستان است. حبیب الله اسمتی دانشمند تاجیک میگوید وی چنین سردی شدید را 40 سال پیش یاد دارد که چندین مشکلات را برای مردم کشور به دنبال داشته است.
تقریبا 9 سال بودم که سال 69 همین خنکی در شده بود. در یاد دارم تنها وقت حتی قبرهای آبگذر کشیده بود. همین من خاطرم. امروز بعد 40 سال تقریبا 40 سال همین حادثه تکرار یافت. هوایی که امروز در دوشنبه هست در حقیقت در درجه بالاترین است. خونکیش.
شما فکر میکنید چند درجه است؟
فکر میکنم که اکنون در شرایط تابستان اگر این در سیبر باشد 50 گرد سیبر برابر با قریب تقریبا 15 گرد سیما است. فکر میکنم که تقی 20 گرد بالاتر همینجا است. تقی 20 15 همینجا است.
آقای اسمتی افزود مثلا حکومت و نهادهای زیرخلی کشورهای دیگری خارجی از جمله روسیه با برابری از درجه معمولی بیشتر سر شدن هوا تدبیرهای ایلاوگی می اندیشند تا مردم را از مشکلات در پیداشته سردی های شدید و رهانند و می گوید اما متاسفانه در تاجیکستان چنین نیست.
من که در سیبر در سالهای شروع بودم و اونجا که بخواه شرایط نم که بود اونجا با یک نمودی پول زیاده چی میدادن برای اینکه نم زیاد است. تاجیکستان ما که در امروز که سردی زیاد است باید هم مردم از کار آزاد کنن هم مکتب هایی که بندن ایدومش تقریبا به نمودی حوالت فوق‌العاده باید باشد آماده باشد همه چیز برای افسوس که این دمون نیست.
حبیب الله اسمتی دانشمند تاجیک صحبت میکرد و اما کارشناس مستقل مهدی صابر با اشاره به مشکلات مردم دیهات کشور که با برابر شروع زمستان و خصوصا به مراتب سردتر شدن هوا زندگی سنگینی را به سر دارند گفت
و البته این طبیعت است ممکن از این هم بهتر شود. اکنون چی باید کرد؟ پیش از همه بینید که چی خیلی ذخیره انگیش داریم از سبب اون که مثلا در سری همین کار فقط دزدها رزنها فقط مسائل غرضناک خود کار میکنن این کار دارن که مثلا مردم به انگیش تا میکنن حالا که ما این کارهای خیلی خوب داریم که در هر یک ناحیه جمهوری ما دو تا سه تا کن انگیش هست که میشه اگر مثلا جمهوری توجه مبلغش بکند اگر انگیش هم مثلا قای برق کمتر سخت میشود غیر از این من باز فکتی هست که اما در همین قاچاق برق خیلی زیاد است و حتی فکتی هست که من امروز تا 5 میلیون گفته است که قای برق برای قاچاق و دیگر جمهوری داده میشد. البته باید که ما اول ملت خودمون تویسانی رو باید به حساب بگیریم که یکی از چه شرایطی هست بعد ما اینا بعد دیگه مثلا انتخاب کنیم چون که امروز برق برای خلق تاجیکین هم روشنی است هم نور است هم سلامتی است هم خوراک است اگر این چیز نباشد زندگی مردم بسیار هم وزین میشه.
صاحب نظران و اینچنین مردم کشور از آن اظهار نگرانی میکنند که ترانسفرماترها یا دستگاه های تنظیم برق، خط های برق گذر، لوله های آب که قریب همه میراث زمان شوروی می باشند و چنین سردی شدید که طبق پیشگویی متخصصان انتظار می رود به 30 درجه پایان صفر برسد نمی توانند تاب‌آور باشند و به مشکلات روزافزون مردم از قبیل بی‌برقی و بی‌آبی، عدم گاز طبیعی و دیگران زم می کنند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
وضع مردم تاجیکستان در سردی های کم سابقه زمستان. سفارت تاجیکستان در روسیه در بازار چرکیز مسکو نمایندگی کنسولخانه کشور را باز کرد. اکنون مهاجران تاجیک می توانند در اینجا مسئله های مربوط به اسناد حقوقی خود را حل کنند. چه سبب های سفارت را به افتتاح این نمایندگی مجبور کرد؟ در گزارش همکارم در مسکو رسولی شادان می شنویم.
نمایندگی کنسولگری سفارت تاجیکستان در مسکو در بازار چرکیز پایتخت شروع به کار کرده است. هدف از فعالیت این نمایندگی رسیدگی به مشکلات مهاجران کاری تاجیکستانی است که در این بازار کار میکنند. تخمین زده می شود که در بازار چرکیز شهر مسکو بیش از 100 هزار شهروندان تاجیکستان کار میکنند. جوراخان قربانوف رئیس اداره کنسولگری سفارت تاجیکستان در مسکو در این باره گفت:
پونکتی دائمی عمل کننده کنسولیک شدیم. هر روز ایسا 10 تا 1 کار میکنند. تمامی مردم میتوند همونجا براو همه نمود کاروشا بود کنند. در خود بزرگ های بزرگ یک سی میتر های در لای بزرگ های مردم دیگه ایجا نمیبیند.
جوراخان قربانوف در پاسخ به این سوالی که بازار چرکیز از سفارت تاجیکستان چندان دور نیست و چرا محض در این بازار نمایندگی کنسولگری سفارت تاجیکستان فعالیت میکند گفت:
همین یک اومدگیش ده یا چند بار دست ملیسه ده میزنه رفتگیش ده میزنه پول میتید فلان میکند و یا یک بار اومدگیش برای را عذابه تیره برای همه حجت دوبار فراد میکنیم تا همه روزه بود همه آدم های مگیر همه روز قبول میکنید همه روز کارش بود میکنید همه روز جواب میتید که خودم یک بار اومده شفی کارش بود شود.
مهاجران تاجیکستانی از این اقدام سفارت استقبال کردند ولی به گفته اکثریت آنها کنسولگری باید فعالیتش را گسترش بدهد و همچنین مهاجران کاری در شهر سنگ پیتربورگ، یکاترینبورگ و دیگر شهرهای بزرگ روسیه که در این شهرها تعداد زیادی مهاجران تاجیکستان کار میکنند نیاز دارند. برای مثال به گفته نظر میرزاده رئیس جمعیت تاجیکان مقیم سنگ پیتربورگ موسوم به سامانیان او هفته یک یا دو بار برای دریافت اسناد ضروری برای مهاجران به مسکو می آید و گفته ای وی اگر سفارت تاجیکستان کنسولگری خود را در این شهر نیز باز کند مشکلی مهاجران تاجیک در شهر سنگ پیتربورگ به مراتب آسان خواهد شد. رسول شادان، رادیو آزادی، مسکو.
و اکنون نوبت به صحبت می رسد از پیامد انقلاب های رنگه در گرجستان، اوکراین و قرغیزستان. آیا آنها توانستند آرمان های مردمی را که جان خیش را به گرو مانده به میدان برآمد برآورده سازند؟ چرا با گذشت چند سال نیز هنوز در این کشورها رشد نظررس نمودار نشده است؟ اما با وجود همه مشکلی ها آیا این رویدادها را باید پدیده های مثبت نامید یا منفی؟ ادامه موضوع با استناد به تحلیل های مجله اکونومیست چاپی لندن در گزارش همکارم طاهری سفر.
انتخابات گذشته ریاست جمهوری به نیروهای سرشمار مخالف دولت گردستان نشان داد که رئیس جمهوری آنها میخائیل ساکاشویلی یک فرد متکبر ظالم و با مبالغه خود مخالفین بهتر از ولادیمیر پوتین نبوده است. با کندن بالهای میخائیل ساکاشویلی حریفان او امیدوارند که در انتخابات اخیر این ماه پارلمان گرجستان را از آن خود میکنند و شاید به این ارزویشان میرسند. ضمناً در اوکراین یک دوست دیگری خودنمای غرب یولیا تیموشنکو توانست و کلان مردمی را مایل سازد تا که او را دیگر باره نخست وزیر انتخاب کنند و با پیشبینی تلخی رقیبی برکنار شده او ویکتور یانوکوویچ روسیه‌گرا اکنون اوکراین را محاکمه و جنجال و بحران ها انتظارند. شاید ویکتور یانوکوویچ هم باز به صحنه برگردد. این خبرها از طرف دیگر خوبند، زیرا بیانگر دموکراسی بحث و رقابت های زنده و آزاد در دو کشور هستند که با تظاهرات مردمی به حکمرانی ناعادلانه پس از شوروی خاتمه دادند. انقلاب صدبرگی گرجستان در سال 2003 و انقلاب نارنجی اوکراین در یک سال بعد آن نتیجه های گیج کننده ای داشتند. آنهایی که تظاهرگران جسور در خیابان‌های سرد کیف را تحسین می‌گفتند، چند ماه بعد با دیدن ماجرای رئیس جمهور ویکتور یوشنکو و همپیمان انقلاب نارنجیش یولیا تیموشنکو گیج و حیران شدند. این ماجرای آشکار در نزد جامعه سبب بازگشت گناهکار اساسی تظاهرات مردمی ویکتور یانوکوویچ به قدرت شد. هرچند این در اوکراین عقب نشینی ولی البته فاجعه نبود. عقب نشینی گرجستان آهسته‌تر ولی ناامیدی‌ها از آن روشن‌تر بود. ماه نوامبر سال گذشته خیرخواهان میخائیل ساکاشویلی از شیوه بی‌رحمانه سرکوبی تظاهرات مخالفین او که با گاز اشکاور و کلتک‌های رزینی پراکنده کرده شدند به وحشت افتادند. اما او در روزهای گذشته برای احیای نام خود انتخابات ریاست جمهور برگزار کرد که هرچند انتخابات پاک و پاکیزه صورت نگرفت ولی دارای رقابتی واقعی بود. ولی به هر صورت انقلاب‌ها این دو کشور را خوبتر کردند که نه بدتر. برای آنهایی که هنوز هم می‌پرسند واقعاً آشوب‌های صدبرگی و نارنجی سود و منفعت پایدار آوردند، می‌ارزد تا فضای اوکراین و گرجستان را با دیگر کشورهای سابق شوروی قیاس کنیم که حاکمان کهنه‌شان به کرسی‌ها چسبیدند و یا از راه پیشگرفته خود قفا گشتند. با مثل قرغیزستان که بعد انتخابات اخیر ناعادلانه اکنون صاحب پارلمان یک حزبی شد. هنگامی مقایسه مسکو و کیف در نگاه اول مانندی ها به نظر می آیند که گوینده رشد با سرعت ولی ناهموار اقتصادی آنها هستند. ولی اگر دو روزی در هر دو شهر بمانید فرقیت را به خوبی احساس می کنید. در مسکو فضای ترس حکم فرماست و بیانگریان است که هر نفری که ولادیمیر پوتین را به چالش می کشد روزهای ناخوشاینده به سرش خواهد آمد. اما در شهر کیف این گونه فضا وجود ندارد. درست است که خیابان‌های شهر تبلیسی بعد ماه نوامبر بعد سرکوبی شتابکارانه مخالفان شاهد لحظه‌های ترسناک شده است. ولی گرجستان برای سیاستمداران دیگراندیش و خبرنگاران آذربایجان از نظر آزادی‌ها بهشت به حساب می‌رود. همین گونه می توان گفت که با وجود تمام سردرگمی ها انقلاب های صدبرگی و نارنجی نتیجه های فراوان خوبی را نیز در پی داشته اند.
یاد بوده از انقلاب های رنگ در گرجستان، اوکراین و قرغیزستان و تحلیل پیامد آنها از نگاه مجله اکونومیست چاپی لندن و یک گزارش از منطقه. سازمان های حقوق انسان اظهارات اخیر پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف را تنقید کردند که گفته است از فعالیت منادیان مذهبی در این کشور خشمگین است. تبلیغ دین های گوناگون به عقیده رهبر قزاقستان می تواند به یگانگی و وحدت در این کشور اخلال وارد کند. سازمان های بین الملل می گویند این موضع گیری خلاف قرارات آزادی دین است. از الماتا همکار ما نصیب جان امانی گزارش می‌دهد.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان هنگام جلسه وسیع شورای سیاسی حزب نوراتن تاکید کرده است که باید از فعالیت غیر قانونی حرکت های دینی در قزاقستان جلوگیری نمود. سروری قزاقستان گفته است که کشور ما دولت دنیوی است و دین از دولت جداست و این چنین معنا ندارد که قزاقستان به پرتوگاه هر گونه حرکت های دینی تبدیل یابد. نورسلطان نظربایف افسوده است که در کشورش ده ها هزار سازمان های گوناگونی میسیونری و مبلغی فعالیت میکنند که ما از مقصود مرام آنان آگاه نیستیم و ما نباید به چنین صاحب اختیاری و آزادی کامل که به کشور ما ضرور نیست راه دهیم. همچنین سرور قزاقستان اصرار کرده است که باید جهت مبارزه با بنیادگرایی و تونگرایی مذهبی قانونگذاری را نیز بهتر نمود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران از جمله یوگنی ژوفتیس سروری بخش بین المللی حمایه حقوق بشر در قزاقستان چنین اندیشه دارند که این بیانیه سروری قزاقستان باعث بالا بردن مبارزه با سازمانهای مذهبی در کشور خواهد گردید و فعالیت آنان را تنگ خواهد کرد. با تاکید آقای ژوفتیس این در حالی است که آزادی وجدان حقوق بین المللی است که آن را محدود کردن ممکن نیست. سروری بخش حمایه حقوق بشر در قزاقستان افزود که در دنیا هزاران سازمان و مبلغان دینی فعالیت میکنند و معین کردن آن که کدام دین موافق است و کدامش نه کار دولت نیست. خودی انسان باید انتخاب نماید که کدام دین را پیروی میکند. البته باید علیه سازمان های مذهبی بنیادگرا یا افراطی مبارزه کرد، ولی آنها را نباید با دیگر سازمان‌های دینی در یک صف گذاشت، میگوید آقای ژوفتیس. سروری بخش حمایه حقوق بشر در قزاقستان تاکید نمود که کوششی نظارت کردن به دینداران فرجام خوبی نخواهد داشت. و از سوی دیگر این خلاف مکلفیت‌های کشور است که قزاقستان در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا قبول نموده بود. به گفته آقای ژوفتیس این بیانیه نورسلطان نظربایف به جای مبارزه علیه سازمان‌های مذهبی بنیادگرا و افراطی فعالیت مبلغان یا میسیونرهای دین‌های دیگر را در کشور شدیداً محدود می‌کند که این خلاف طلبات معیارهای بین‌المللی و آزادی وجدان است. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
و یک گزارش از منطقه های تاجیکستان از بدخشان خبر می رسد که زمین کشت در اینجا به مانند پوست شگرین خاصیت فشرده شدن را دارد. از خارق میرزا جلالی شاه جمال.
بر اساس انجام بیسابگیری زمین و اینونتاریزاسیا زمین کشت در بدخشان به اندازه 7245 گکتر کم شده است. مسئولین اداره زمینسازی میگویند که از این صبح 4.5 هزار گکتر زمینهایی میباشند که تا سالهای آخر به جمهوری قرغیزستان و ناحیه طویلدره برگردان شدند. سردار اداره زمینسازی ولایت امانشاه نوروزشویف اظهار داشت که اما بیسابگیری زمین برای آخرین بار در بدخشان 50 سال قبل به واقعه پیوسته، تا این مدت زیاده از 2.5 هزار گکتر زمین در حدود خود ولایت منصوبیتش را دیگر کرده است.
دوام این سالو بسیار تغییرات ها در استفاده بخصوص زمین کورم با وجود آمدند. اون زمین هایی که برای ساختمان و دیگر انشاءات ها جدا می شدند و یا از استفاده سابق کلخوز صفحوز ها براورده می شدند، یکی متاسفانه بعض زمین هایی که در تل و تیپا بودند در نتیجه وسیع شدن قشلاق جوه ها و زیر شدن زمین های نزد ابلگی و دیگر آفات های طبیعی زمین ها خیلی کم گردیده، یعنی در نتیجه بیسابگیری دولتی مقدار زمین که در نایه های درواز روشون، شغنون، روشخلا، اشکوشون بانجام رسانده شده هم زیاده 2620 گکتر زمین های کورم کم گردیدن.
سردار اداره زمینسازی اودسای تصرف غیرقانونی زمین را از جانب شهروندان علایده به خاطر بنیاد منازل استقامتی تایید نمود، اما گفت که این عامل نمیتواند به مقدار عمومی کمشوی مساحت زمین تاثیر جدی بر جای داشته باشد. در همین حال مسئولین اداره کشاورزی بدخشان اظهار نگرانی میکنند که کم شدن میدان کشت با تولید نمود مهمترین محصولات کشاورزی زراعت‌های غله‌دانه در ولایت نیز سبب گردیده است. معاون سردار اداره کشاورزی بدخشان امامداد فرادوف بیان داشت:
تنشای گذراندن اینونتاریزاسیای زمین در تمام خواجگی های ولایت 2000 گکتر از بالانس موازنت زمین برآورده شد که البته با حاصل ناکی زمین و مقدار غله جمع کرده شده سال 2007 تاثیر منفی رسانید. در سال 2007 همگی در تمام ولایت 13428 تن غله‌دانه استحصال کرده شد و خلاص.
اما کارشناسان با نتیجه گیری از وضع نرخ و نوع محصولات کشاورزی در بازار بر این عقیده هستند که با کمشوی مساحت عمومی زمین کورم تولید بیشتر نمودهای زراعت نیز در منطقه کاهش یافته است، ولی نشاندهندههای استحصالی سوی کشاورزی رسما از بدش زیادتر پیشکش میشوند. ولی مسئولین اداره کشاورزی ولایت این ادعا را رد نموده، گفتند که آنها از حساب بلند برداشتن اصلناکی با افزایش نشاندنده استحصالی موفق شدند. الان در بدخشان کمی زیادتر از 10,000 هکتار زمین کشت باقی مانده است و 99% حدود ولایت مختار بدخشان را که تشکیل می دهند. میرزا جلال شاهجمان، رادیو آزادی بدخشان.
در همین جا بخش خبری برنامه ما به پایان می رسد، ولی برنامه های رادیو آزادی ادامه دارند. با ما باشید.